محسن آل سعدون قانونگذار کردی میگوید تصمیم امروزی پارلمان علیه طرح اصلاحات حیدر العبادی موقف منفی نیست. آقای آل سعدون میگوید پارلمان فقط خواهان تفکیک قدرت قوی اجراییه از قوی مقننه است که قانون اساسی عراق نیز در این مورد صراحت دارد. اصلاحات صدر اعظم عبادی شامل حذف 3 پست معاونت رئیس جمهور و صدارت عظما و کاهش معاشات کارمندان دولتی است. احزاب متعدد سیاسی این تدابیر حکومت را تقبیح کردند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حکومت چین انتظار می رود تا به رشد اقتصادی سالانه نائل آید که تا سال 2020 به رشد کم از کم 6.5% دست یابد. این اولین نشانه هدف رشد اقتصادی چین از زمان نشست پلانگذاری مقام های عالی در هفته گذشته می باشد. حزب حاکم کمونیست چین تلاش دارد تا اقتصاد کشور را به رشد دوامدارتر مبتنی بر مصرف داخلی برساند، در عوض این که بر تجارت یا سرمایه گذاری استوار باشد. سال گذشته رشد اقتصادی چین به 7.4% رسید که در سطح پایین در دو دهه گذشته است.
و کرکت بورد افغانستان و اداره صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال و یونیسف مسابقات در روزه کرکت را به هدف انسجام بازیکنان پیشتاز کرکت و بلند بردن سطح آگاهی از واکسن پولیو برام اندازد. بیانیه یونیسف حاکی است که این مسابقات بین 6 کلاب پیشتاز کرکت افغانستان راه اندازی خواهد شد. این در حالی است که دیروز آخرین مرحله کمپاین واکسن پولیو آغاز شد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ولم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. محصلان دختر مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی ولایت ننگرهار از عدم دسترسی به سهولت های اینترنت و کامپیوتر شاکی هستند. اونا میگن که تا هنوز سهولت های لازم به اونا فراهم نشده. شرح بیشتر در گزارش از زیار رحمان اسرت میشنویم.
حال عصر تکنولوژی است، همگی به وسایل پیشرفته ضرورت دارن. ما خودمون
بیش از 3000 دختر در موساد تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی ولایت ننگرهار سرگرمی آموزش هستند. دختران محصل در پوانتون و انستیتوت‌های ننگرهار میگویند که برای حل مشکلات درسیشان به انترنت و کامپیوتر نیاز دارند. دختران محصل میگویند که باید گام به گام با کشورهای مترقی حرکت کنند و برای همترازی با محصلان سایر کشورها برای انجام وظایف درسی و معلومات افاقیشان باید به انترنت دسترسی داشته باشند. مرسال زرکان، محصل انستیتوت تربیه معلم ننگرهار، میگوید که عدم دسترسی به انترنت و کامپیوتر روند درسی آنان را با مشکلات دچار ساخته است.
ما مشکلات زیادی داریم به خاطر وظایف خانگی ما را که بر ما استادا میتباید از نت ما را بگیریم. انترنت لب نداریم ما. شاگردا به مشکل بسیار زیاد برخوردار میشن. شاگردا مجبور هستن که از بیرون استفاده کنن، معلومات بیشتر از بیرون بگیرن. نه خیر، در بیرون خو اصلا دخترها نمیتونن که به انترنت کلب برن. می موبایل شخصی انترنت که در خانه استفاده میکنیم از مو به یک مشکل بسیار زیاد سردوچار میشیم. خب بازم به اندازه میتونیم که حل بکنیم مشکل خود.
شبانه مهرش، محصل انستیتوت دیگری دولتی در این ولایت است.
از این که زمینه بر ما مساعد نیست که ما بیرون از منزل براییم و بر کامپیوتر لب دسترسی پیدا کنیم، هیچ گونه امکانات کامپیوتر لب و وسایل عصر جدید بر ما مهیا نیست. که گپ واضح هست که ما در جامعه سنتی زندگی میکنیم و هیچ دختر هم قدر و تسلط ندارد که بیرون از خانه براید، وانی فامیل ها انقدر اجازه میتن و اگر بتن اجتماع نمیدن. بنابر مشکلات اجتماعی و فامیلی نمیتوانیم که ما از منزل خود بیرون به کامپیوتر لب شویم.
اما شمار دیگر تحصیلات انترنتی را برای تبادل نظریات و در حل مشکلات با محصل دختران سایر مراکز علمی خیلی مؤثر و مهم می دانند. مرزیه محصل پوانتونی ننگرهار است.
خب اگر ما اینترنت کلاب داشته باشیم میتونیم که با شاگردای اوناتی مکتب یا با درمالمین دیگه میتونیم که همدای اونا در ارتباط باشیم، نظریات خود را تبادله کنیم و مشکلات خود را رفع کنیم.
عبدالاحد آتش معاون انستیتوت تربیه معلم ننگرهار میگوید که در صدد فراهم نمودن تسهیلات تکنولوژی آموزشی به محصلان خود هستند.
به خاطری که کار خانگی خوب اجرا کنه، به اینترنت دسترسی پیدا کنه، محصلین برای ما تقاضا میکنه که باید یک اینترنت کلاب اینجا در دارالمعلمین من جور شوه که ما از تکنولوژی نو مستفید شویم. ما دهی کوشش میکنیم انشاءالله در بعد موساد ما تماس شدیم که اینترنت کلاب جور کنیم.
این در حال است که یک موسسه آمریکایی به نام روتری انترنشنال در 20 مکتب نسوان در جلال آباد و دو ولسوالی این ولایت تسهیلات انترنتی را فراهم ساخته و باعث حل مشکلات درسی محصلان شده است. این موسسه همچنان به محصلان تکنولوژی را نیز آموزش می دهد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
کمپاین خزانی واکسین ضد پولیو به روز یکشنبه 10 عقرب برای 3 روز در سراسر افغانستان راه اندازی می شود. اگر می خواهید اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی نجات دهید، پس از این فرصت استفاده کنید.
یگانه سالون اجرای نمایش‌های زنده تئاتر در افغانستان در هرات تخریب شده. هنرمندای رشته تئاتر در ولایت این کار مقامات دولتی را به مثابه برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان تلقی می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از خلیل نورزایی میشنویم.
دیدو سه که برم تو هنرمند شده برای هم پیار بیچاره من ساعت دفعه بگو که چی نکو بیا خبیم کار کار تجارت نکنه مرشه که تو میدارن کنو هنر یعنی چی؟ هنر بزی کشور ارزش داره.
گوشه ای از نمایشنامه هنرمندان رشته تئاتر در ولایت هرات در اعتراض به تخریب تنها سالن اجرای نمایشات زنده این هنر در افغانستان. هنری که 93 سال پیش سنگ تهداب آن از ولایت هرات گذاشته شد، حالا دوباره چراغش در همین ولایت خاموش می شود. به تازگی اداره شاربالی هرات تصمیم گرفته تا سرک مرکزی این شهر را گسترش دهد و به این منظور شماری از اماکن را که بر سر راه این انکشاف وجود دارند تخریب می کند. از جمله سالن قدیمی و پرخاطره تئاتر که با واکنش شدید هنرمندان روبرو شده است. آنها می گویند با اینکه دختر رئیس جمهور غنی یک علاقمند به هنر سینماست، اما از زمان شکلگیری حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی تا به حال هیچ توجهی به وضعیت هنر و هنرمند در کشور نکرده است.
ما فقط خواهش ما از دولت مردان اینه، بخصوص آقای اشرف غنی که دختر خودی و سینماگره ولی به سینما و تئاترش توجهی نمیکنه، در حالی که هنرمند معلم جامعه، یک معلم 50 نفر شاگرد درس میده، ما میتونیم 50,000 درس بدیم.
این بیکفایتی دولت نشون میده که تا حال به فکر یک بخش فرهنگی برای هنرمندا خونه شده و این از امروز و دیروز نیه. آیا در شهر که سینما و تئاتر نباشه میتونیم ما فرهنگی بگیم؟
فریدون فکوری مدیر تئاتر ولایت هرات حالا در مقابل ساختمانی مخروبه قرار گرفته و از بی سرنوشتی هنرمندان این رشته بعد از تخریب این سالن سخن میزند. آقای فکوری این حرکت مسئولان دولتی در هرات را ضایعه فرهنگی خوانده، آن را به برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان تشبیه می کند.
تئاتر هرات سابقه 93 ساله داره، به 16 عمل از 93 تئاتر زنده احیای مجدد گرفت بعد از 38 سال و تا یک سال 8 ماه بیش از 600 نمایش زنده داشتیم که این سالونی که شما میبینید جمعه ها مردم می آمدن دیدن میکنن نمایش های زنده. متاسفانه آنچه که شما امروز شاهد ازی هستیم امیده که در وقت سیاه طالبانی سینما تخریب کردم. امروز ساختمان تئاتر که قدامت تاریخی داره که اولین تئاتر وسط افغانستان نمایش زنده داره ساختمان تخریب میشه و ما امروز بی سرنوشتیم.
مدیر تئاتر ولایت هرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را تنها مسئول نابودی خانه هنرمندان در این ولایت غربی عنوان می کند.
خود دولت همیشه به فکر نابودی هنر بوده، بارها مکاتب دادن که بعد به فکر سالن تئاتر باشن، ساختمان تئاتر باشن، هیچ نوع توجه نکردن. خود وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعریف از تئاتر و سینما در افغانستان نداره، اینا به شایستگی نامده، اینا به شکل وسیله و واسطه به قدرت گرفتن و اگر شما بریم با وزیر اطلاعات فرهنگ صحبت داشته باشه شاید نفهمید تئاتر چیه. اگر میفهمید امروز مثلا ما شاهد نابودی خانه هنرمندان نبودیم.
همزمان مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز تخریب ساختمان تئاتر در این ولایت را خلاف قانون و توافقشان با اداره شاروالی عنوان می‌کنند. آریا روفیان رئیس این اداره می‌گوید با اینکه از مدت‌ها به این سو در پی جذب بودجه برای ایجاد مکانی بدیل برای ادامه فعالیت هنرمندان سینما و تئاتر در این ولایت بودند، اما تا به حال نتوانستند به هیچ روزنه امیدی دست یابند.
حرکت کاملا غیر منصفانه، خلاف قانون و بدون هماهنگی با ما خواهد بود. واقعیت امر اینه که هیچ گونه بودجه در حال حاضر برای ساخت و ساز در ساحه وجود نداره، برای سالن سینما و تئاتر، نه بودجه دولتی نه هم غیر دولتی. تخریب ازی در چنین یک وضعیت، فکر میکنم در وضعیتی که تئاتر رو به بالندگی و رو به رشد هست، فضای کاملا یأس و ناامیدی دوباره کن فرما میکنه.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولان اداره شاروالی هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. گفته نیست دروازه سالن تئاتر هرات دو سال پیش به همت هنرمندان این رشته بعد از 4 دهه رکود دوباره به روی علاقمندان آن باز شد، که با اجرای زنده در روزهای جمعه توانسته بود هزاران نفر را دوباره به پای تماشای این هنر بکشاند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حالا پیش از اینکه برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی را بشنوین، توجه کنیم به آخرین گزارش این برنامه. ایالات متحده و 5 کشور آسیای مرکزی یک اعلامیه مشترک را پخش کردند به روز یکشنبه از افغانستان و انکشاف افغانستان با عنوان یک کشور مستقل در فضای صلح حمایت اعلان کردند. مطلب در این مورد از نجیب خلیل مشنویم.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به سلسله سفرها و ملاقاتها با رهبران کشورهای آسیای مرکزی روز دوشنبه با نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور و اورلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان در الماتا پایتخت سابق آن کشور ملاقات کرد. آقای کری امیدوار است تا روابط اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را با کشورهای آسیای مرکزی عمیق‌تر سازد، با وجود ضعف رعایت حقوق بشر در سراسر این منطقه استراتژیکی. آقای کری از همکاری قزاقستان با آمریکا در مورد موضوعات امنیتی ستایش به عمل آورد.
از ملاقاتی که با رئیس جمهور با ما داشتیم قدردانی میکنم. بر موضوعات زیاده بحث کردیم. میدونم که رئیس جمهور با ما از بابت رهبری موضوع عدم تکثیر سلاح اتمی، مقابله با تندروی و خشونت، همکاری در مورد افغانستان و مقابله با داعش قدردانی میکند. ما جدا از موضوعات امنیتی آگاه هستیم.
آقای کری روز شنبه در قرقیزستان بود و روز یک شنبه از ازبکستان بازدید به عمل آورد و با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد که از مدت 20 سال به این سو در ازبکستان قدرت را به دست داشته است. گفته می شود که اقتصاد ضعیف و تخطی های حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر منطقه از دلایل است که جوانان آن کشور با گروه های دهشت افغان می پیوندند.
جلوی پیوستن جنگجویان خارجی به این جنگ را بگیرید. قرقیزی های هستند که در سوریه می جنگند. بنابراین لازم است که بخش از مسئولیت جلوگیری آنان را بر عهده گرفت.
جان کری اولین وزیر خارجه ایالات متحده است که در جریان یک سفر از تمام 5 کشور آسیای مرکزی دیدار می کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
گنج شایگان. سلام به دوستان اهل شعر و ادب. خرسندم که باز هم میزبان شما هستم. سعی من این است که لذت بهترین شعرها را اینجا با شما قسمت کنم. سپاسگزار می شوم که شما نیز در این مهمانی شرکت نمایید و اشعار زیبایی را با صدای دلکش خود در این برنامه به خوانش بگیرید تا همه از آن لذت بریم. و اما امشب در کوچه باغ شعر تاگور، گویته و حافظ را با هم برمی خوانیم. تاگور می گوید نه نغمه پردازم و نه شعر ساز، اما در دلم ترانه خروشان می جوشد. با قبول این که تاگور فیلسوف و شاعر شرق در واقع هم شاعر بوده و هم نغمه پرداز، محقق گرامی خانم نفیسه عباسی در مجموعه سیری در اندیشه و افکار حافظ و گویته می نویسد که واقعا من نه نویسنده ام و نه شاعر و نغمه پرداز، اما موج عظیمی در دلم در خروش است، موجی که تا می خواهم قطره از آن را در قالب نوشته درآورم و یا شمعی از آن را بیان نمایم جمله برایش نمی آبم و کلمات آن از اندیشه هم فرار می کنند. تأثیر قدرت و تفکر و اخلاص و ارادت به حافظ، این شاعر توانا سالها در من قوت گرفت و چنان در رگ و خونم ریشه دماند و پایدار گردید که تا پایان عمر جاودان و ابدی خواهد بود. همگام با آشنایی با شاعران عارف مشرب، با آثار شاعران بزرگ غرب مانند شکسپیر، شیلر و لامارتین آشنا گشتم و با مطالعه آثار جاودان این شاعران بزرگ غرب و حفظ ارادت به همه آنان، مقام گویته نزد من برتر و اصل بخشتر بود. از دیوان شرقی گویته دریافتم که آن ستاره تابناک ادب غرب چگونه از شمس الدین محمد شیرازی روشنی می‌گیرد و در سالیان اخیر زندگیش اثر عمده خود را به نام دیوان شرقی نام می‌گذارد. در تاریخ قرن هفتم و هشتم از لحاظ حکمت و ادبیات زبان دری یکی از معتبرترین و برجسته‌ترین دوره‌ها به شمار می‌رود و از بسیاری جهات بخصوص از نگاه کثرت علم و ادب امتیاز خاصی دارد که در ایام بدبختی و تیره روزی ظلمت و جهالت را از دل‌های مشتاقان می‌زدودند که از آن جمله یکی از آنها حافظ بود. آره، بیشتر از 600 سال قبل در گوشه از شیراز عارف بی‌نیاز از دنیا و شاعر شوریده و دور از هر غوغا قریب 500 غزل ساخت که چه از نظر سلاست ظاهر و چه از لحاظ ارزش معنا هنوز بر تارک ادبیات فارسی چون گرانبهاترین گوهر ارزنده جلوه‌گری می کند. همه منابع می نویسند که تاریخ دقیق تولد حافظ معلوم نیست، ولی به طور قطعی قبل از قرن هفتم هجری که برابر با 1320 میلادی است اتفاق نیفتاده است، بلکه در اوایل قرن هشتم هجری می باشد. آقای نفیسی تاریخ تولد او را ظاهراً بین 729 و 726 هجری و سالهای وفاتش را 791 هجری نوشته است. حافظ از آوان 10-12 سالگی یکی از فضلای نامی و حکامای سامی و هم یکی از شعرهای معروف و عالی مقامی بوده است. چنانچه در مورد مفارقت شاه ابو اسحاق این غزل نغز را سروده که مطلعش این است: یاد باد آن که سر کوی تو ام منزل بود. بعدها نزد شمس الدین عبدالله شیرازی، استاد معروف آن عصر، تحصیل مراتب علم کرده است. و اما استاد فروزانفر معتقد است که حافظ 40 سال تحصیل کرده است، البته نه متوالی، چنانچه خود در این مورد گوید که علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد. حافظ در دوران مشوش و پراضطراب سالهای زندگیش قریب 65 سال با وقار و سکون بیمانند زیست و ثمر اندیشه بلندش یعنی دیوان گرانبهای غزلیاتش را در جهان ادب فارسی به ارمغان آورد. امتیازاتی که بر دیگران دارد زیاد است. از او سخنها گفتن و کتابها نوشتن. هر کسی به نحوی و حال حافظ را مطالعه کرده با وجه امتیاز از او عرضه نمودن. ولی اگر خواسته باشیم تعریف جامع از شخصیت او نماییم، باید بگوییم که حافظ خود آنچه خواسته بود و آنچه بوده گفته و قدر محبت عظیمی را که نصیب شده دانسته است. حافظ خودش اشاره می کند که سرم به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، تبارک الله.
سر اگر خان لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد منو ساقی بهم‌سازی منو ساقی بهم‌سازی و بنیادش براندازی
حافظ به هیچ ریب و ریا وصف حال خود کرده و واقعا پا بر سر دنیا نهاده، سر بر فلک سدوده و موج حوادث زمان را به دریای دل سپرده و دل پاکش را هم بستر ساحل ابدیت کرده است و به همین دلیل غزلیات نغزش بی نظیر و جاودان و به اعتبار لفظ و معنا پربهاترین شاهکار شعر پارسی است. آنچه این عارف بزرگوار را بیش از همه امتیاز بخشیده و او را قبله‌گاه رندان جهان می سازد و در اوج تقدس و تعالی قرار می دهد همان شخصیت معنوی و اراده فردی بوده که از او مرد کامل و شکست ناپذیر ساخته و گفته هایش را چون آیات ابدی روشنی بخش دلهای تاریک و رهنمای گمراهان جهان مضطرب و پریشان زمان ساخته و می سازد. آره، گفته هایش از نوع سخنان دیگران نیست و همواره اما هنگ روح بلند پرواز و بی نیاز او بوده است. غرور و اتکا به نفس و خودشناسی در گفتارش متجلی و با وصل قرین است و شاهد وصلش نه زمان می شناسد و نه مکان، نه جوانی می داند و نه پیری. دکتر یوهان کریستوف بورگل استاد اسلام شناسی پوهنهون برن سویس است وی در زمینه‌های تخصصی شعر و ادب پارسی و عربی، عرفان اسلامی، حکمت اسلامی و اسلام و یونان عهد باستان تدریس کرده و پژوهش‌های گسترده انجام داده است. از نوشته‌های وی جدا از سه رساله میتوان کتاب جلال الدین رومی نور و سما را نام برد. در این برنامه چند غزلی از حافظ را برمی‌خوانیم که به آلمانی توسط کریستوف بورگل ترجمه شده، اما تفسیر آن از آقای صفوی است. حافظ میگوید: نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد؟ این چه عیب است بدین بی خردی و این چه خطاست؟ باده نوشی که در او روی و ریای نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چی گویند روان نیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ باده از خون رزان است نه از خون شما. این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود؟ ور بود نیز چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ ور بود نیز چه شد؟ مردم بی عیب کجاست؟ برای اشعار حافظ که با ناملایمات زیاد مواجه گشته، در میابیم که زندگی با همه ناسازگاری ها و فراز و نشیب هایش که مغز هر متفکری را متلاطم ساخته و کشتی صبر و تحملش را با همه نیرو و قدرت گاه آنچنان در امواج حوادث میبرد که تا شخص به خود میآید، آب از سرش گذشته و شکست نصیبه شده که فتوحات بعدی نیز جبرانش نتوان کرد. اما برای حافظ که باز هم چنانچه از گفتارش پیداست به نحوه دیگری بوده است. او همواره کشتی وجود را با لنگر بی‌نیازی و بلند همتی مجهز ساخته و دنیا را آنچه بوده شناخته و به مفهوم واقعی مافوق آن پی برده و چنان اوج گرفته و از قفس زمان و مکان پرواز کرده است که با همه باریک بینی و نازک طبعی نه تنها ناله ای نکرده، بلکه هیچگاه خود را از وصل جدا ندیده و در هیچ مقام عجز نشان نداده است و آنگاه که عقاب بلند پرواز اندیشش با نهیب تندباد حوادث و ناملایمات به صخره ناهموار میخورد و مانند دیگران زاری نکرده و خود را زبون سیل حوادث نمیبیند، بلکه با اراده وصف ناپذیر در جستجوی حقیقت حیات است تا از گزند حوادث رهیده و با آسمان با صفای خیالش بال و پر گشوده و پرواز نماید. چنانچه می گوید که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی و هم سازیم و بنیادش براندازیم. شنوندگان عزیز، در خط تلفن شاعر گرانقدر جناب امیر شاه روی خط هستند. با شما سلام باد آقای امیر شاه.
بله نسی جان، خواهر بزرگوار، سلام به شما، سلام به جناب آصفی صاحب، و سلام به همه شنوندهای عزیز برنامه خوب گنج شایگان.
تشکر زینب جان، انجینیر برنامه و آقای حفیظ آصفی پرودوسر پروگرام، در مقابل محبت های شما همچنان سلام می فرستن و تشکر می کنن.
علیک با سلام به انجینیر صاحب، هم سلام تقدیم می کنم.
تشکر، سلامت باشین.
بله، خواهر بزرگوار یک سروده از خودم است.
بله،
خود با معرفی گرفته، مگر اجازه بچه میره به خانش میگرم.
بفرمایید، میشنویم.
اترا خواست میشه که اگر پرسی ز من نام و نشانم، و اگر خواهی بدانی شر حالم، شنو اینه که گویم قصه خود، کنم تفصیل برایت آنچه دانم.
بله،
با اسم سید عزیز مشهور گشتم، ولی که سید امیرشا است نامم. با سال 1323 از مادر بزادم، همین تاریخ شد سال حیاتم.
چقدر خوب.
نگویم از مماتم چیز با تو، خدا داناست از سال مماتم، ولی که این قدر دانم تو حکمت، که مرگ آخر بگیرد جان و کامم. خبر دادم ترا من زین قرینه، با پاس آن که هستی آشنایم، تو هم غافل مباشه نور چشمم، بساز توشه برای جانفزایم. زبست بودم عزیز خانه و ملک، دل دوستان بشد جای و مقامم، نکردم ذره نقصان به مردم، گل بیخار بین بوستانم. پدر با من بس لطف و عطا داشت، منم ممنون لطفش تا حیاتم، ندارم شان و شوکت مثل محمود. محمود اینجا منظور ما از سلطان محمود غزنویست.
بله بسیار خوب.
ندارم شان و شوکت مثل محمود، ولی از لطف حق امیر و شاه زمانم.
بسیار خوب.
اگر یوسف زی حسنش گشت مشهور، من از نام نیکو مشهور یامم. قناعت پیشه کردم بین مردم، به ذکر حق بوده دایم زبانم، زیرتاف و دعای جمله یاران، و جمع مردمان باعث جا هم. برفتم سوی مکتب در طفولیت، گرفتم درس و خواندم من کتابم، پس از مکتب به دانشگاه شدم من، خدا داند حال بینوایم. با پوهنتون کشیدم رنج بیحد، مرا شد میوه پخته بود خامم، زگرمی و زسردیش تنم سوخت، غبار خاکره شد جسم و جانم. چی ها دیدم در این چند روزه دوران، زپا افتادم و سست گشت استخوانم. مرا بود آرزوها بیش در دل، برفت این آرزوها کرد خاکم. بگشتم عاقبت مامور دولت، از آن بخت خوش و اقبال پاکم، نبودم لحظه آرام در عمر، تنم خشکید از کار زیادم. 40 سالم بشد صرف خدمت، بکردم آنچه بودن در توانم، خدا را شکر گویم مخلصانه، من از تقدیر ننالم با سپاسم. بکردم آنچه کردم با خدا بود، خدا دانا بود از قیل و قالم، نکردم ذره خیانت به این ملک، که من شورا میان عام و خاصم. همه دوستان بدانن من چی دارم، ز ملک و مال و اموال و منالم، با یک حولی سکونت دارم اکنون، که میراث است آن از جد و بابم. با درس و مکتب طفلان برفت عمر، با درس و مکتب طفلان برفت عمر، شوند با فهم بود این مدعایم، بودم در خدمت اهل معارف، با انتشت صبور و با صفایم. بودم در خدمت استاد و شاگرد، با آن بانی علم و با وفایم. شما ای سروران و اهل دانش، شما ای رهروان و رهنمایم، بیاموزید و بیاموزانید مردم، برایت هر زمان باشد پیامم. امیرتاق باقت شرح حال خود را، به امران وطن دست با دعایم.
چقدر عالی،
به امران وطن دست با دعایم.
بسیار شعر بلند و زیبا بود جناب امیرشاه، بسیار شعر بلندی بود. ضمن از اینکه تقوا و شکستگی شما را نشان میداد، یک همت بلند شما را که مو تربیه اولادتان بود با وجود مشکلات، و وظیفه تان من حیث یک پدر انجام دادین. وی بسیار بسیار
فوق‌العاده است. 40 سال در وزارت معارف در خدمت استادا، معلمین و شاگردای عزیز خود بودم و مدت 5 سال دیگه هم از حال فعلا هم افتخار خدمت و وظیفه را به وزارت معارف دارم. برگشت تقاعدم کردیم.
عمر شما دراز جناب امیرشاه، قلم شما پربار که بتانین نوشته های نقض برای ما و شنونده های عزیز بخونین. خواهش میکنم. شما یکی از شاعرای بسیار شیرین سخن ما هستین و بیوگرافی تان و شرح زندگی تان بسیار واضح و روشن آوردین و به خاطر ما آمد که بسیاری از شاعرایی دارین که متاسفانه دیوان شعرشان جمع شده اما تاریخ تولدشان، محل از او، تاریخ وفاتش همیشه مخشوش بوده از اکثریت، ولی شما اینجا بسیار زیبا آوردین و بسیار تاریخ زنده ساختین. از شما جهان سپاس. عمر شما باز هم دراز با صحت باشین. و میریم به شعر غزنی که در شعر جناب امیرشاه هم اشاره شده بود به او. بفرماین ستار عزیز از غزنی.
سلام خواهر عزیز، احترامات زیاد تقدیم شما و همکارای عزیزتان و شنوندای محترم رادیو.
سلام های ما را هم بپذیرین. تشکر از تلفنتان ستار عزیز. ببینیم در برنامه امشب ما چی دارین شما.
زنده باشیم خواهر گل. ما یک غزل از حافظ انتخاب کردیم، اگه اجازتون باشه.
چقدر موزون و چه خوب بجا، بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. جامعه کسیه و دلقی کس ارزک نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم. سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرای رندان به رندانه به حرمت نوشد، التفاتش ممه صاف مروق نکنیم. خوش بدانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسپی سیه و زین مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکه آن بی که بر این بحر معلق نکنیم. گربد گفت حسود و رفیق رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم.
بله.
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بدو، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بدو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. تشکر خواهر عزیز.
تشکر ستار عزیز از تلفنتان. تشکر که به این برنامه گوش دادین و مطابق با روال برنامه شعر را انتخاب میکنین. شب شما بخیر باشد، در پناه خداوند باشین. و در آخر هم
زنده باشید.
تشکر از شما. بله شنوندگان عزیز، همین مجادلات به نارسایی و ناهمواری ها، همین رضا و تسلیم و بردباری و شکیبایی و همین اوج و بی‌نیازی توأم به حقیقت و راستی و استواری است که گفتار حافظ را جنبه تقدس می بخشد. به طوری که هنوز بعد از 6 قرن تا کس دل از مکارم دوران تهی نکند و آینه ضمیرش را با صفای حقیقت نیاراید، از کتابش تفاله نمی گیرد. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.